سری از جهت صنایعی که ما داریم، کارخانه جات، تعداد کارگرهایی که کار میکنن، میزانی که تولید میکنن، در واقع چرخش مالی که وجود داره، میزان واردات رو گفتن و آقای دکتر برهامی هم دیدگاه دیگری داشتن در بحث برآورده حالا میاد. با توجه به اینها آیا راهکاری وجود داره برای اینکه ما بتونیم خوراک دام و طیور رو در کشور با توجه به محدودیت‌های منابع آبی که شما هم اشاره کردید ایجاد بکنیم؟
بله، من تشکر میکنم از جناب آقای مهندس جعفری و جناب آقای دکتر بهرامی. مطالب خوبی رو مطرح کردن، ظرفیت ها رو خوب به نوعی تصویر کردن برای ما. ببینید، من در ادامه اون بحثم میخوام بگم که ما در کشور اگر محدودیت های جغرافیایی و اکولوژیکی داریم، از اون برم ظرفیت هایی داریم که میتونیم این ظرفیت هامون رو به کار بگیریم. ببینید، ما در خوراک دام و طیور آبزیان مرکز ثقل تحول اون کارخانجات خوراک دام هستن که جناب جعفری فرمودن. این مرکز ثقل به این مفهوم که ما هر گونه فناوری، چه نرم افزاری چه سخت افزاری، میتونیم در این کارخانجات به کار بگیریم برای اینکه بهره‌وری رو افزایش بدیم.
الان نیست؟
چرا؟ ببینید، من توضیح خواهم داد. ببینید، ما اون چیزی که اتفاق افتاده همراه سویه ها و یا نژاد هایی که وارد کشور شده، نژاد مثلا همون مواردی که دودام سنگین نام برده شد، یا سویه های طیور همراه با اون خوراکشان وارد کشور شده، ما میبایست بومی سازی رو انجام میدادیم. بومی سازی به این مفهوم که ما اگر این گونه دام ها رو که وارد کشور میشده مال مناطق و اقلیم های تقریبا برخوردار کشورهای بلوک غرب هست، باید می آوردیم داخل کشور و خوراک های مثلا فرض بکنید برای ذره جایگزینش سرگم داریم. ما سرگم یک گیاه کمابر مقاوم به خشکی و شوریست، مال منطقه خشک ایرانه. ما الان در 1400، سال 1400 در این دفتر که شروع به کار کردیم این رویکرد رو نشون دادیم، داریم با معاونت زراعت دنبال میکنیم از گیاهان کمابر مقاوم به خشکی و شوری کم کم جایگزین بکنیم برای ذرتی که ما سالانه 10 میلیون تن وارد میکنیم. سویایی که دوستان فرمودن حدود 4.5 میلیون تن ما برآوردمونه که سالانه باید نیاز وارد بشه، و جو که حدود 7 میلیون نیازمونه ولی حدود تقریبا 3.5 میلیون تا 4 میلیون وارد میشه با توجه به میزان بارندگی و تعداد دامی که سالانه ما آمار داریم. ببینید، این سه قلمی که دوستان نام بردن تقریبا میشه گفت حالتی است که ما اینا رو فقط به عنوان سه تا خوراک روتین میشناسیم، ولی ما اعتقاد داریم واقعا اینا روتین نیست. نمیشه که همیشه در یک خانواده، مثال به عرض بکنم اینه که توی خانواده همیشه مثلا فرض کن که چلو کباب بخورن. ما باید تنوع خوراکی رو بپذیریم. ما بر این اساس بازارگاهی که قبلا طراحی شده بوده برای این سه قلم، امروز داریم سوقش میدیم به سمت 13-14 قلم خوراک، که وقتی تولید کننده وای میسه جلوی این بازارگاه و این درگاه بتونه انتخاب بکنه بر اساس قیمت و بالانس بکنه میزان انرژی، پروتئین و ریزم غذایی، حالا چه اسید آمینا و چه مواد معدنی رو بر اون اساس نیاز دامشو برآورده بکنه با کمترین قیمت که بحث اقتصادی تولید رو داشته باشیم.
آقای دکتر علیان پوزش میخوام اینجا، شاید این سوال مطرح بشه که آیا کسی هست که مقابله داره میکنه با این روند، با روش؟
ببینید،
مانع تراشی میکنن به تعبیر دیگری برای اینکه بتونه این روش های کشت جایگزینی که شما اشاره کردید در خوراک دام و طیور،
نمیتونم بگم مقاومتی وجود نداره. من سوال بسیار تخصصی و زیرکانه شما تشکر میکنم. این تفکر به هر حال وجود داره، هر تحولی و تغییری مقاومت داره. گاهن مقاومت درونیست و از ذهن خود ما ناشی میشه، و گاهن این برمیگرده به یک گروهی که حالا ما معمولا در اقتصاد به مافیا اینا رو تعبیر میکنیم. ولی اون چیزی که مسلمه اینه که اگر ما بپذیریم که ما در شرایط روتین داریم کار میکنیم و این روتین هزینه تمام شده ما رو افزایش میده، با این شرایط تحریم که ما معمولا مجبوریم در سال 1401 مقررن ما میبایست ارز ترجیحی رو میدادیم، سال 18 میلیون تا 21 میلیون نهاده وارد میکردیم. 18 میلیون تن عدد بسیار بالاییه، و هم برای صنعت تا هم صنعت طیور، و این میومد در کارخانه ها. حالا به دلیل اینکه الان یکی از مواردی که مورد اعتراض دوستان ما در اتحادیه است که جناب آقای مهندس جعفری به عنوان مدیر عامل اونجا مدیریت میکنن، اینه که چرا ما برای اینها یارانه ارز نیمایی یا ارز تجهیز رو قائل شدیم که دست کارخانجات رو بسته که بتونن تولید بکنن. ایشون فرمودن ما حدود 7 میلیون تن تولید داشتیم، 7 میلیون در مقابل 23 میلیون تقریبا میشه 30%، یعنی 30% ظرفیت اسمیشون فعاله، بقیه ظرفیتاش خفته است. حالا
چرا؟
با 2.6 عرض میکنم 2.6 تمام میلیارد دلاری که ایشون فرمودن ارزش سرمایه گذاری است، به دلیل اینکه وقتی یه کالایی دو نرخی است، وقتی کالایی یارانه روشه، 100% خروج اینها در کشور دچار مشکلاتی میشه. از این جهت که ما نمیتونیم فضای اقتصادی بازی رو طراحی بکنیم که صادر کننده و تولید کننده بتونه با فراخبالی به صادرات و درآمدهای ناشی ارزی فکر بکنه. من از این جهت عرض میکنم ببینید ما با این عدد و رقم و ما این سیاستهای پولی و ارزی که امروز در صنعت دچارش هستیم، ما نمیتونیم با معادله عرضه و تقاضا اقتصادمون رو تنظیم بکنیم، و چون نمیتوانیم در نتیجه حاکمیت به دلیل اینکه یارانه روشه مجبور کنترل هایی بیش از حد انجام بده.
آقای مهندس جعفری، نظر شما رو میخوام. آقای دکتر علیان اشاره کردن
بله.
بعضی از موارد و گفتن حدود 30% خوراک دام و طیور مورد نیاز کشور در کارخانجات داخلی داره تولید میشه.
البته این به نام فرمایش خود ایشون
هست. بله بله بله.
آمار ارقام
ایشون هست که
مستند قرار دادم.
همینطوری که میفهمه. آیا مهندس جعفری مشکل کجاست، چیست؟ بفرمایید خواهش
می‌کنم. من عرض میکنم یه مثال ساده بزنم خدمت
حتما.
وضعیت در مملکت ما مثل اینه که دولت بیاد در هر منزلی یک گونی آرد بده، بگه هر کی بره خونه خودش نون بپزه. این خنده‌داره تو جامعه امروزی. ما در صنعت دام و طیور دولت و حاکمیت تقریبا داره همچین کاری میکنه، یعنی برخلاف تمام کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفته دنیا، نهاده رو به جای اینکه بفرسن در بعد به ورود نهاده وارداتی گران قیمت رو که واردات و عرض بابتی صرف میشه، به جای اینکه بفرسن در کارخانجات با این سرمایه گذاری، با این تکنولوژی، با این نیروی انسانی و امنیت غذایی و بهداشت غذایی لازم رو بهش بدن، مستقیم در اختیار تولید کننده میدارن. این خانواده‌ای که بهش میگن بهت آرد بدیم برو خودت نون بپز. اولا پرت بسیار زیادی در مرغداری ها و دامداری ها در مورد این نهاده ای که با عرض گران قیمتی وارد می شود انجام میشه. ثانیا خام فروشی و خامکاری باعث میشه که به ضریب تبدیل لازم نرسن، یعنی تولید کمتر مصرف خوراک بیشتر. متاسفانه در سالهای گذشته روز به روز هم داره این مسئله تشدید پیدا میکنه. نهاده به جای اینکه داخل کارخانجات بره و فرآوری بشه، به صورت خام در واحدهای تولیدی مصرف میشه و این باعث شده که این سرمایه عظیم در کارخانجات با 30% ظرفیت حداکثر که این تو سال 1402 حتی کمتر هم شده، به نظر من با این کار هم ما بین 10-15% در واردات نهاده به خاطر پرت موجود در این روش مشکل خواهیم داشت. به مرغدار و به دامدار طبیعی هم هست، میگن شما اگر بخوای خوراک آماده استفاده بکنی میتوانی نهادت رو در اختیار کارخانه بذاری و از کارخانه خوراک بگیری. تولید کننده به دلیل این دو قیمتی که وجود داره رغبت به این کار نداره. اولا به دلیل عدم حمایت های دولت از کارخانجات خوراک دام و طیور، قیمت تمام شده خوراک نسبت به قیمت خوراک خام در واحدهای تولیدی بالاتر انجام میشه. تبعیض بسیار شدیدی بین کارخانجات و مزارع پرورشی وجود داره. مهمترینش اینه که تمام مزارع پرورشی ما از مالیات معافن، ولی کارخانجات ما 25% مالیات میدن. همون تولید برای همون صنعت. به نظر من بزرگترین مشکل ما در کارخانجات اینه که دولت نهاده رو به جای اینکه برای امنیت غذایی بهتر و بهداشت بهتر در اختیار کارخانجات بذاره، مستقیما در اختیار واحدهای پرورشی قرار میده.
من ممنونم آقای مهندس جعفری. نظر آقای دکتر بهرامی رو هم در همین زمینه بپرسیم. بفهمید آقای دکتر بهرامی.
ببخشید، من حقیقتش نظر من تو صنعتم فعال هستم تو بحث دام پروری کشور. الان بررسی‌هایی که میدانی انجام میدیم بالاترین عملکردها رو دامداری‌هایی دارن که خودشون خوراک دارن تولید میکنن. یعنی ببینید، چون دامدار شاید دلسوزترین فرد به خودش هستش، یعنی بحث اون نهاده رو میاد از نظر کیفی بررسی میکنه، تو بحث ساختش بالاترین نظارت رو داره، کارشناس میذاره، تو بحث فرمولاسیونش با هم مشاورای خاصی در واقع استخدام میکنه، و تو بحث وزکشی و کنترل های کیفی حداقل تو دامپروری صنعتی میتونم این رو بگم که بالاترین عملکرد و دامداری هایی دارن که خودشون دارن تولید خوراک میکنن.
آی دکتر بهرامی، پوزش میخوام، از کجا تامین میکنن این خوراک رو؟ جز واردات هاست یا از کارخانه جایی که آقای مهندس جعفری اشاره کردن تهیه میکنن؟ پرسشم این بود، شما گفتید که دامداری هایی که خودشون خوراک رو تهیه میکنن، من سوالم این هست که خودشون از طریق واردات دارن تامین میکنن یا از کارخانجات داخلی؟
آره ببینید، کارخانجات نقششون فرآوری خوراکه، یعنی مثلا میگم یک فرض کن دونه سویا وارد میشه میره توی کارخانجاتی، چون دامدار امکان فرآوری خوراک رو نداره، میره تو فرنده خاص تخصصی فرآوری میشه خوراک، میاد به دست دامدار میرسه. خب کاری که کردن کارخانجات خوراکی دام میکنن، البته اینا رو باید تفکیک کرده، دامپروری کوچک، متوسط و بزرگ، اونا صرفا دارن یه میکس انجام میدن که این خود دامداری هم میتونه این کار انجام بده، یه ساختش رو داره، به خصوص دامداری بزرگ ما، متوسط و بزرگ ما کاملا از نظر زیرساخت ما تو ارتباط تنگاتنگ با اینا داریم دیگه، اینا از نظر زیر ساختی کاملا چیزن، ولی من به نظر آقای مهندس جعفری کاملا موافقم تو بعد دامپروری کوچیک یا متوسط اونا باید از کانال دیگه ایشون، بحث ترتشون بالاست، تکنولوژی خاصی ندارن، مشاور ندارن، گاهن کارشناس خاصی ندارن و اصلا اطلاعات آگاهی راجع به بحث آماده سازی خوراک ندارن، بنابراین باید دو دسته کنیم دامپروری میشه برای همه دامداری کشور که نقطه واحد پیش.
من نظر آقای دکتر علیان رو حالا میخوام بپرسم، با توجه به دیدگاهی که آقای مهندس جعفری و شما آقای دکتر بهرامی مطرح کردید، ببینیم که آقای علیان با توجه به اینکه نگاه حاکمیتی دارن آیا با این دیدگاه موافقید یا خیر؟ بفرمایید.
ببینید، من اجازه میخوام که یک برآورد نیازی از وضعیت دام طیور کشور عرض بکنم. ببینید، ما از 125 میلیون تن مواد غذایی که بخش کشاورزی تولید میکنه، حدود 30% به حوزه یا زیربخش دام طیور و آبزیان برمیگرده. خب ما برای اینها تقریبا سالانه عددی حدود 32 میلیون تن علوفه نیاز داریم که داخل کشور باید تولید بشه، و از این 32 میلیون تن فقط میشه گفت که 10 میلیون تنش گیاهان مرتعی هستن که به اصطلاح سالانه از طریق سازمان منطقه‌ای آبخیزاری به ما اعلام میشه که معمولا هم برای دام عشایری مورد مصرف قرار میگیره، و حدود 26 میلیون تن هم در بخش زراعی است که حدود 15 میلیون تنش ذرت علوفه ای است و بقیه هم اقلامی دیگر، و حدود 18 تا 21 میلیون عرض کردم که ما نهاده باید وارد کشور بکنیم. ما تقریبا میشه گفت در بحث تولیدات دانه‌ای مثل ذرت و امثال هم عدد ما بسیار نازله، ما حدود مثلا یه عددی در حد 900 هزار تن تا 1 میلیون تن ما سالانه ذرت دانه‌ای تولید میکنیم که این عدد در مقابل 10 میلیون تن نیازمون، حالا 8 تا 10 میلیون تن چون بسته به میزان جوجه ریزی و آمار دام متغیره، این عدد نازلیه. یعنی ما با تا به امروز نرفتیم به این سمت که با توجه به واردات این صنعت که حالا ژن پولش یا مخازن ژنیش رو بگیم وارد کشور شده، بیام گیاهان رو داخل کشور برای تغذیهشون که عرض کردم 70% از اینهای خوراک دام طیور ما به اصطلاح از اینهای جاریش خوراک هست فکری بکنیم، یا فکری نکردیم یا اینکه بهش توجه نداشتیم.
آی دکتر علیان، من اجازه میخوام داریم بخوام تلفن شهروندگان رو بشنویم.
یه جمله دیگه میگم بعد از اینجا تمام. من میخوام بگم که تو این شرایطی که ما تو کشور حرکت رو شروع کردیم که برویم به سمت هم دامهای مقاوم به خشکی هم گیاهان مقاوم به خشکی، و این حرکت شروع شده در معاونت امور تولیدات دامی و دفتر تغذیه، ما به دنبال این هستیم که بتونیم ظرفیت‌های آبی خاکیمون رو که به عنوان پایه بخش کشاورزی هست فعال بکنیم، برای اینکه بتونیم طی 5 سال ان شاء الله حداقل بالای 60-70% نیاز خوراکی خودمون رو داخل کشور تولید بکنیم.
نکته رو آقای مهندس جعفری و آقای دکتر بهرامی اشاره کردن در بحث خامفروشی و اینکه واردات وقتی میشه اون واردات رو ابتدا به کارخانجات بدید فراوری بشه و بعد در اختیار دامدار قرار بگیره، که یادتون باشه درباره این موضوع با هم صحبت بکنیم تو فرصتی که دست داده میشه. ولی الان تلفن شنوندگانمون رو داریم، بشنویم. خواهش میکنم.
من میخواستم از مهمون برنامه‌تون بپرسیم که چرا هموار تعلیق که مال جهاد کشاورزی است چندین سال از اول انقلاب این به صورت روباز بوده و هر باری که از کشورهای دیگه میان چرا اینا سوله نمیزنن زیر چادر نگه میدارن و صدها تن بار همین الان خراب هست و غیر قابل استفاده؟
زحمت بپرسن همین نهادهای دامی که مفرماین همین ها رو به کی میدن؟ به کدوم کشور؟ به کیه که ما نمیشتیم ندیدیم؟ دامپرور نمون شهرستان شده ما دو سال از 100 گرم به ما ندادن، نصف شهرستان گوشت ما تولید میکنم. خواهشن از این بپرسن بگم این نهادهای رو به کی میدن؟ بندگان خدا دام نمونده که کدام؟ خیلی ممنون.
من سپاسگزاری میکنم از شما شنوندگان خوبم که تماس گرفتید. آقای جعفری، من فکر میکنم اون بحث انبار قله مربوط به شما باشه همینطوره یا مربوط به آقای علیان؟ توضیحشو ایشون میدن.
نه ببینید، این بحث واردات و در خود کشتی که هم میشه در داخل کشور و انباری که در مبادی ورودی هست، ولی وقتی این حمل میشه میاد داخل کارخانه جهات خوراک، تمام توی سیلوهای مجهزی که تهویه میشن و میرن برای خط تولید.
الان ایشون میگن که انباری که بوده از اول انقلاب به این ور روپوش نداره و اینها هستن و حالا ایشون اشاره نکردن به نوعی دچار آسیب سیستمی میشن، یعنی حالا کپک یا چیزهای دیگر.
یه مقدار از صدماتی که به نهادها وارد میشه به دلیل این که حالا مشکلات ارضی که وجود داره، تخطیط ارضی که هست، بار داخل کشتی زیاد میمونه، 1-2 ماه میمونه تا کارهای ارضیش انجام بشه و کارهای تفتیشش انجام بشه، بعد میاد تو انبارهای مبادی ورودی نمونه برداری میشه، آزمایش میشه تا انجام بشه. در حال با توجه به اینکه مبادی ورودی ما عمدتاً بنادر جنوبی هستن، هوای بسیار گرم، رطوبت بسیار بالا، به هر حال صدماتی میبینن، ولی وقتی دیگه از مبادی ورودی حمل شد به بعد، هم تریلیایی که حمل میکنن چادر دارن، هم داخل انبارهای کارخانجات وقتی وارد میشن به نحو بسیار خوبی انبارش میشن.
راهکار داره که این آسیب رو نبینم و دورریز نداشته باشه این وارداتی که انجام؟
راهکارش اینه که ایشالله تحریم ها اگر روزی برداشته بشه، وقتی کشتی ذرت میاد 1-2 ماه تو بنادر نمونه داخل کشتی، داخل انبار کشتی، و دولت هم بتونه در مورد مسائل ارضی و مسائل ترخیص کالا در مبادی ورودی همکاری لازم رو بکنه که بار ذرت، سویا و جویی که وارد میشه توی انبارهای مبادی ورودی به دلیل مشکلات اداری و کاغذبازی‌های دولتی که وجود داره 1-2-3 ماه نمونه. این ماندگاری با توجه به هوای بنادر جنوبی و شمالی ما باعث مشکلات بهداشتی خواهد شد.
آقای مهندس جعفری، شنونده دومی که تماس داشتن با همون و دیدگاهشون رو مطرح کردن، گفتن که شما این خوراک دام رو به کی میدید؟ به نوعی به ایشون نرسیده یا ایشون نمیدونن که کجا باید تهیه کنن؟
احتمالاً ایشون یا سهمیه ندارند و یا اینکه مشکل خاص دیگه‌ای تو تخصیصش از سامانه بازارگاه غیره دارن. الان تمام مرغدارها و دامدارهای پروانه‌دار و مجوزدار حالا شاید کمتر از نیاز باشه، ولی به هر حال اونی که هست مسئولین محترم تو سامانه بازارگاه یا به شکل نهاده خام بهشون تخصیص میدن یا سهمیه تخصیص یافته رو منتقل میکنن که این درصدش خیلی کمه به کارخونجات و خوراک آماده میگیرن. حالا ایشون یا مشکل خاصی توی دریافت نهاده دارن یا پروانه و مجوزات لازم رو ندارن.
به کجا میتونن مراجعه کنن؟
به جهاد شهرستانشون و از طریق جهاد شهرستان و جهاد استان بتونن مشکلشون رو حل بکنن.
از شما سپاسگزاری میکنم. من آقای دکتر علیان سپاس میگم از شما هم. یه نکته‌ای رو بیان کردن آقای مهندس جعفری و گفتن که اون موادی که وارد میشه، خوراک دامی که وارد میشه به صورت خام در اختیار دامدار قرار میدن. ایشون اشاره کردن به آرد و نونوا و آردی که به هر کس بدن و تو خونه استفاده میشه. آقای بهرامی اشاره کردن که اون موادی که وارد میشه خوراک دام به کارخانجات میره، در کارخانجات فراوری میشه. این چرا اتفاق نمیفته؟
خب من البته نظر جناب بهرامی رو اینطور متوجه شدم که دامداران و یا تولید کنندگان نسبت به اینکه خودشون تولید بکنن نظر مساعدتری دارن، اینطوری به نظر اومد، یعنی با نظر جناب جعفری در به اصطلاح تضاد بود، یعنی به نوعی هم نظر نبود، اینطوری من فهم کردم. ولی بحث من اینه، ببینید اون چیزی که مهم هست اینه که اگر ما بتوانیم در یک حرکت جهشی که خیلی هم به این مفهوم نیست که بدون قاعده یا خدایی نکرده بدون نگاه علمی بخوایم جلو بریم، بلکه با سه تا پازل، قطعه پازلی که این حرکت رو تشکیل میده، پازل اول اینه که کارخانجات کشور که 860 و خورده ای فرمودن، ما اینها رو بتونیم رتبه‌بندی بکنیم برای ارتقای کیفیت خوراک دام طیور ما. پازل دوم اینه که ساماندهی بکنیم سامانه های کنترل کیفیت رو که آزمایشگاه ها چه بخش خصوصی چه بخش دولتی هستن. سوم این که ما بتونیم در خصوص کیفیت با برندسازی شرایطی رو به وجود بیاریم که کارخانجات مثل مواد غذایی لبنی مثلا کاله، میان و امثال هم بتونن برند بشن. این حرکت ها 100% فضای اعتماد رو ارتقا میبخشه و بهبود میده و از این جهت تولید کنندگان ما برای آنها به سر خواهد بود که آسیا میکسراشون رو کم کم بیارن به سمتی که خاموشش بکنن و به کارخانجات اعتماد بکنن. البته در این فرایند گرفتاری هایی هم هست که باید حل بشه. مثلا موردی که جناب آقای جعفری فرمودن 25% مالیاتی که مترتبه بر این کارخونه ولی در آسیا میکسرهایی که داخل مقداری ها و دامداری ها هست این معافیت داره. خب من فکر میکنم اگر ما بتوانیم، این در خصوص این که اشاره شد که کار تولید کنندگان ما بیشتر موافقن که در واحدهای تولیدشون تولید بکنن، ما اگر بخوایم از فناوری های به اصطلاح فراوری خوراک که در دنیا متداوله، مثل فلیک کردن، مثل ژلاتینه کردن، میکرونایز کردن و از این دست که خوراک رو ضریب هضمی شو و ضریب جذبی شو در سیستم گوارشی دام به عده اکثر میرسونه استفاده بکنیم، حتما باید بریم به سمت این که از کارخانجات استفاده بکنیم که داره این فناوری هستن.
من میخوام از آقای مهندس جعفری این رو بپرسم.
حالا جمله آخرم اینه، اگر ما بتوانیم این فرایند رو به شرایط عده اکثری اعتماد برسونیم که تولید کنندگان ما بتوانند اعتماد بکنند، ما فکر میکنیم منطقی تر و علمی تر و فنی تر اینه که ما کارخانجات رو در مدار تولید قرار بدیم.
آقای مهندس جعفری، پرسش که از شما وجود داره این هستش که آیا ما در بحث خوراک دام در بخش صنایعی که شما دارید و کارخانه هایی که شما دارید آیا بروز هستیم یا نیاز داریم به فناوری های نوین که الان آقای دکتر علیان بهش اشاره میکنن؟
بله، من عرض میکنم خدمتتون این 862 تا کارخونه طبیعتا مثل همه صنایع سطوح مختلفی دارن. ما تعداد بسیار زیادی کارخونه داریم که در سطح بالاترین کارخانجات اروپا و آمریکا تولید میکنن. یعنی اگر امروز صادرات خوراک آزاد بشود، من به شما این قول رو میدم که ما کارخانجاتی داریم که توان صادرات به اروپا و آمریکا رو داره.
با توجه به کمبودی که ما خودمون در کشور داریم؟
نه، ما کمبود نداریم. ما الان ظرفیت کارخانجاتمون نسبت به نیاز داخل کشور بیشتر هم هست. منتها نهاده ورودیمون کمه. یعنی ما اگر بتونیم نهاده رو با دلار آزاد، با قیمت آزاد وارد کنیم، تولید کنیم، میتونیم صادر کنیم. منتها چون نهاده فقط با ارز نیمایی میاد، دولت الان مدت زیادیه 3-4 سالیه که صادرات خوراک رو ممنوع کرده. یعنی کارخانجات ما امکان صادرات دارن ولی اجازه صادرات ندارن. حالا میخوام بگم داریم ما کارخانجاتی هم که کیفیتشون، تکنولوژیشون پایینه. یعنی همون که آقای مقاصد علیان فرمودن اگر رتبه بندی بکنیم، ما در همه سطوح علمی و فناوری کارخونجات داریم، ولی این که کارخونجات ما بتونن با بالاترین کیفیت و بالاترین تکنولوژی روز دنیا تولید بکنن، درصد بسیار زیادی از کارخانجات این قابلیت رو دارن.
من میخوام از آقای دکتر بهرامی خواهش بکنم آخرین جمله شون رو در بحث خوراک دام و توی آبزیان بفرمان. بفرمایید آقای دکتر بهرامی.
من نکته آخر رو میخوام اینجوری بیان کنم. ببینید طبق فرمایشات دوستان که در راستای همه تقریبا، ببینید ما اگر فقط فرایند ساخت خوراک رو میکس بگیریم و وقتی دامدار یا مرغدار رفت میبینه خودش این کار رو در انجام میده با هزینه کمتر، پرت کمتر، هزینه میکس قرار نیست بده، هزینه کرایه هم نمیخواد بده، سود کارخونجات خوراک رو نمیخواد بده و مالیات رو قرار نیست پرداخونه رو خودش انجام میده. ولی اگر به سمت این بحث رتبه‌بندی کارخونجات خوراک برید و بحث فراوری ها صحبت بکنیم، خب این دیگه دامدار خودش به تنهایی این تکنولوژی ها رو نداره و تو کارخونجات خوراک متمرکز میشه. بنابراین وقتی بحث سود و فایده است، وقتی میبینه با میکس کردن خودش میتونه به نتیجه برسه و عمل کرده مناسبی داشته باشه، قطعا با این سیستم به سمت کارخونجا نمیره. ولی اگر تکنولوژی هاشون ارتقا بدن تو بحث فراوری ها و بحث رتبه‌بندی هم که گفتن که باعث برندسازی بشه، این منجر میشه که دامداران بیشتر یا مرغداران بیشتر رو بیارن به سمت کارخونجا خوراک دام و حداکثر بهره‌وری تو این بخش اتفاق بیفته.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر بهرامی، از ازتون خداحافظی میکنم، در همینجا پاینده باشید. خانم ها آقایان، آقای دکتر بهرامی مجری و مسئول برآورد نیاز مواد خوراک دام و طیور و آبزیان کشور بودن که صحبت کردن. آقای مهندس جعفری، جمله پایانی شما رو بشنویم.
بله چشم، خدمت عرض کنم. آقای مهندس بهرامی فرمودن که کارخانجات عمل میک، نه ببینید کارخانجات تقریبا بیش از 90% کارخانجات ما تکنولوژی دارند که خوراک رو به حالت فراوری شده و به اصطلاح عامیانش نیم پخت، این رو به صورت پلت در میارن و این پلت رو در امکان تولیدش به این شکل در هیچ یک از واحدهای مرغداری و دامداری نیست، مگر واحدهای بسیار بزرگی که بشین زنجیره هستن و خودشون در کنار واحد پرورش واحد کارخانه خوراک هم دارند. ما وقتی میگیم خوراک، منظورمون خوراک فراوری شده به شکل پلت و حالا اصطلاح سنتیش نیم پخت، که امکان تولید این در واحدهای پرورش مرغداری و دامپروری نیست. اون ترکیب آسیاب میکسری که در خود مرغداری ها و دامداری ها انجام میشه و اصطلاحا خوراک مش بهش میگن، این یه مرحله از تولیده، مراحل بعد که تحت بخار و تحت فشار به صورت پلت در میاد، این امکانش در واحدهای دامپروری و مرغداری نیست و فقط کارخانجات میتونن این کار.
سپاسگزاری میکنم آقای مهندس جعفری. خانم ها آقایان، ایشون مدیر عامل اتحادیه کارخانجات تولید کننده خوراک دام و طیور و آبزیان کشور بودن که از ابتدای برنامه با ما همراه بودن. آقای دکتر علیان، کمتر از دقیقه زمان داریم، جمله پایانی تو.
من اجازه میخوام که دو تا نکته رو عرض بکنم. اون چیزی که برای ما به عنوان یک راهبرد مطرح است در معاونت امور تولید دامی، افزایش بهره‌وری و ارتقای ضریب نفوذ دانش فنی در صنعت دام و طیور آبزیان است و ما بر این اساس یک کارگروه ملی بهره‌وری داریم. تا به امروز 28 تا جلسه تشکیل شده و در این جلسات مقرر شده از گیاهان کمانبر به عنوان جایگزین نهادهای وارداتی استفاده کنیم، از 26 میلیون تن پسماندی که در کشور هست که حاصل 20-30% غذای پرت ماست که معادل 13 میلیارد متر مکعب هست، دوباره به چرخه خوراک برگردانیم و در نهایت این که ما بتوانیم شرایطی ایجاد بکنیم که تولید ما اقتصادی بشه، رقابت پذیر بشه در بازارهای صادراتی. من میخوام نهایتا بگم که ما توانایی رو داریم که بیش از 70-80% خوراک دام و طیور را که امروز وابستگی داره رو از داخل تولید بکنیم اگر به ظرفیت‌های آبی و خاکی خودمون برگردیم.
سپاسگزاری میکنم خانم ها آقایان، آقای دکتر احمد رضا سید علیان، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه خوراک دام وزارت جهاد کشاورزی در استودیو مهمان ما بودن که از دیدگاهشون با اطلاع شدیم. به اتفاق یکایک همکارانم دست‌های خوبی رو براتون آرزو میکنم. نیم روزتون خوب.